ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه ششم آذر سال 1394 برابر با 27 نوامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسین غریبی.
با درود فراوان، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران از دیدار و گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر همتای سعودی او در حاشیه نشست وین دو خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از امیر عبداللهیان گزارش داده که روز جمعه وزیران خارجه ایران و سعودی برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند و در این دیدار موضوعات متنوعی مطرح شد. به گفته معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، آقای ظریف در این دیدار خطاب به آقای جبیر تأکید کرد که در پیگیری وضعیت مفقودان فاجعه منا و مباحث حقوقی این فاجعه تسریع شود. پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته روابط پرتنشی داشتند. دو کشور بر سر موضوعات مختلف از بحران سوریه گرفته تا یمن و موارد دیگر اختلافات اساسی دارند. در خبر دیگر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درخواست کرده با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز دوشنبه همراه با دیگر رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس شرکت کنند. پلیس آلمان دو مظنون را به اتهام طراحی یک حمله تروریستی برای اجرا در شهر برلین بازداشت کرد. همچنین به گزارش روزنامه آلمانی بیلد، یک نفر به ظن فروش قاچاقی چند سلاح به مهاجمان حملات پاریس از سوی پلیس آلمان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ویژه ضد تروریسم آلمان روز پنجشنبه دو مرد 28 و 48 ساله را در دو مکان در جنوب شهر برلین به ظن طراحی حملات تروریستی بازداشت کرد. ساعتی پیش از آن پلیس یک مرکز اسلامی را در محله شارلوتنبورگ در برلین جستجو کرده بود. سخنگوی پلیس از دادن اطلاعات درباره این اقدامات خودداری کرده و تنها گفته است که عملیات جستجو و بازداشت در پی هشدار دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در مورد تهدیدی واقعی انجام شده است. در خبر دیگر، یک مقام ایرانی میگوید خروج زائران بدون گذرنامه و روادید از مرز مهران ممنوع است و به هیچ زائری بدون ارائه این مدارک اجازه خروج داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین کلانتری جانشین رئیس ستاد اربعین استان ایلام شایعه تردد زائران بدون گذرنامه را رد کرد و افزود اگر افرادی به اشکال مختلف از ایستگاه‌های کنترل عبور کنند و به خاک عراق بروند، در آنجا با سختگیری پلیس عراق و ممنوعیت تردد مواجه می‌شوند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان ستاد اربعین استان ایلام، از 10 روز پیش تا کنون 450 هزار زائر برای شرکت در آیین اربعین حسینی از طریق مرز مهران به عراق رفتند. بر پایه این گزارش پیش بینی می شود که در مراسم اربعین که روز 11 آذار برگزار خواهد شد در حدود 2 میلیون ایرانی شرکت کنند. خانم نوشین،
متشکرم. آقای قویمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از حسین قویمی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. فرانسه و روسیه در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی با یکدیگر همکاری بیشتری خواهند کرد. امامان جمعه در چندین شهر ایران درباره نفوذ بعد از برجام صحبت کردند.
این یه فرمول امنیتی است که مرتب در این سده تکرار شده.
تیم ملی هندبال ایران در رقابت با قطر بازی را واگذار کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اما همزمان با آخرین تحولات و البته افزایش تنش ها میان کشورهای روسیه و ترکیه بر سر سقوط جنگنده روسی و البته سقوط که منظور این کشور ترکیه با هدف قرار دادن جنگنده روسی باعث سقوط اون کشور جنگنده شد، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، بعد از اشتباهات فراوانی که من توی این اینتروداکشن دادم، اولین سوال اینه که روسیه سرگرم بمباران مناطق هممرز با ترکیه است، به ویژه بخش ترکمن نشین سوریه. در این زمینه جزئیات بیشتر لطفا برای شنونده‌ها بگو.
برای نوشین اشتباهات هم از پیامدهای همین سرنگونی همین جنگنده است.
همینطوره.
برای چندمین روز پیاپی منطقه بایربوجاق در نزدیکی مرزهای ترکیه شاهد حملات هوایی ارتش روسیه هست. به شدت مناطقی که تحت کنترل ترکمنها در خاک سوریه هست داره توسط جنگنده های ارتش روسیه بمباران میشه. البته ارتش آزاد سوریه که گروهی به شمار میاد نزدیک به غرب، گروه مسلح نزدیک به غرب، هم مواضع فراوانی در این منطقه داره. این بمباران ها به نظر میرسه برای زمین سازی پیشروی نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان متحدانش به این منطقه بسیار مهم و استراتژیک داره صورت میگیره. آن سوی مرز ترکیه نیروهای خودش رو به حال آماده باش نگه داشته، در انتظار اینکه چه پیش خواهد آمد در درگیری های این منطقه، منطقه ای که ترکیه اون رو عمق استراتژیک خودش در سوریه به شمار میاره.
ایلیا، اخیراً 50 تن از نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای کرد به سوریه سفر کردند. امروز اخباری مبنی بر رسیدن این نیروها به مناطق کردنشین سوریه منتشر شد.
درست، ساعتی پیش این اخبار منتشر شد. اینها گفته میشه برای آموزش نیروهای کرد، واحدهای حمایت از خلق کرد که در شهر کوبانی عمدتاً حضور دارن، به این منطقه رفتن. قبلا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چراغ سبز رو برای حضور مستشاران نظامی آمریکایی در سوریه نشون داده بود. اینطور که یک منبع در واحدهای حمایت از خلق کرد گفته، مأموریت این هیئت نظامی آمریکایی برنامه ریزی برای نبردهای مناطق جرابلس و عرقه است، مناطقی که تحت تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش قرار دارن. البته عرقه مرکز گروه داعش در سوریه هست و گفته میشه داره برنامه ریزی های فراوانی برای آغاز حمله به این شهر صورت میگیره که نیروهای کرد که نشون دادن در جنگ با شبه نظامیان داعش توانا هستن، هم در این نبردها احتمالاً شرکت خواهند کرد و از گروه‌های اصلی در این نبردها خواهند بود.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با افزایش تنش بین مسکو و آنکارا بر سر سرنگونی یک جت روسی در نزدیکی مرزهای ترکیه، به وسیله ترکیه رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه بر افزایش همکاری ها علیه گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. دو کشور گرچه در قبال سرنوشت سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اختلاف نظر دارند، اما اعلام کردند ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی قدرتمند تر از گذشته به کار خود ادامه خواهد داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرین آسمی. رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه روز پنجشنبه توافق کردند که همکاری های دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش را افزایش دهند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار به شهروندان هر دو کشور را در هفته های اخیر بر عهده گرفته است. در 9 آبان ماه بمبگذاری در یک هواپیمای مسافربری روسی که از شرم الشیخ به سن پترزبورگ می رفت موجب کشته شدن 224 سرنشین آن شد. 22 آبان ماه هم حمله به چند نقطه در شهر پاریس موجب کشته شدن 130 نفر شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت هر دوی این حملات را بر عهده گرفته. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از زمان حمله به پاریس تلاش‌های دیپلماتیک برای افزایش همکاری‌ها برای مبارزه وابسته با گروه خلافت اسلامی را افزایش داده است. او با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا دیدار کرده است. روز پنجشنبه هم در سفری به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق کرد که همکاری‌های اطلاعاتی و حملات هوایی به گروه خلافت اسلامی در سوریه را افزایش دهند. این دیدار دو روز بعد از آن صورت گرفت که ترکیه یک هواپیمای جنگی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از این کار ترکیه گفت:
من و آقای اولاند افزایش همکاری ها را به عنوان ابزاری لازم و عملی برای شکل دادن یک ائتلاف ضد تروریسم و جبهه تحت نظارت سازمان ملل می دانیم.
در همین حال فرانسوا اولاند با ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه گفته که باید از چنین تنش هایی اجتناب کرد. آقای اولاند گفت:
Premièrement, nous allons augmenter les échanges d'informations et de renseignements.
اولا ما تبادل اطلاعات را در تمام زمینه‌ها به ویژه میان نیروهایمان افزایش می‌دهیم. حملات هوایی علیه داعش افزایش پیدا خواهد کرد و ما بهره‌وری آنها به ویژه در زمینه انتقال نفت را کاهش می‌دهیم. چیزی که آقای پوتین هم روی آن تاکید داشت این بود که نیروهایی که علیه داعش و گروه‌های تروریستی می‌جنگند نباید پشت اقدام‌های ما مخفی شوند. ما باید به گروه‌های تروریستی و داعش حمله کنیم.
الکساندر گلوتس، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در مسکو، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چقدر این ائتلاف و تبادل اطلاعات امکان پذیر است میگوید:
This cooperation will be more on demonstrative level.
این همکاری بیشتر در سطح حرف و تنها برای تبلیغات باقی خواهد ماند، چون واقعیت این است که به اشتراک گذاشتن اطلاعات مسئله بسیار حساس است و نیاز به اعتماد دو جانبه خیلی قوی دارد. آنها می توانند اطلاعات معینی را با هم تقسیم کنند، ولی وقتی درباره مسائل حساس اطلاعاتی صحبت می کنیم، درباره اطلاعاتی محرمانه حرف می زنیم که معمولا حتی بین اعضای ناتو هم مبادله نمی شود.
فرانسه و روسیه دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دارند. پاریس می‌گوید بشار اسد جایگاهی در آینده سوریه ندارد و مسکو تاکید می‌کند که سرنوشت رئیس جمهوری سوریه باید به دست مردم این کشور تعیین شود. الکساندر گلوتس، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در مسکو، به رادیو فردا می‌گوید در کشور جنگ زده سوریه در درجه اول رهایی از جنگ داخلی اهمیت دارد.
Putin's words that
گفته‌های پوتین درباره اینکه آینده سوریه باید در دست مردم این کشور باشد تنها حرف است، زیرا کم و بیش روشن است که در شرایطی که اسد نیروهای امنیتی و ارتش را کنترل می‌کند به هر نتیجه‌ای که بخواهد در انتخابات می‌رسد. دوم اینکه شما چطور در کشوری مانند سوریه که درگیر جنگ داخلی است انتخابات برگزار می‌کنید؟ بنابراین ابتدا باید گروه‌های تروریستی نابود شوند و بعد به راه حل سیاسی برای سرنوشت سوریه رسید.
در این میان روابط روسیه و آمریکا هم چندان گرم نیست. پوتین که بر همکاری‌های بیشتر ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی تاکید دارد، به شدت از اینکه واشنگتن مانع سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه نشده انتقاد کرده است. ترکیه میگوید هواپیمای روسی را بعد از اینکه 17 ثانیه در حریم هواییش پرواز کرده و به اخطارهای متعدد پاسخ نداده سرنگون کرده. رئیس جمهوری روسیه ادعای ترکیه را رد می‌کند و می‌گوید آمریکا از پرواز این هواپیما آگاه بوده و باید متحد خود ترکیه را مطلع می‌کرده است. ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای فرانسوی خود گفته با این فرض که دیگر اتفاقی مانند سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه روی نخواهد داد، به همکاری با ائتلاف ضد داعش ادامه خواهد داد. در غیر این صورت، به گفته او، همکاری با هیچ کشور دیگری معنا نخواهد داشت. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، هم در یادداشتی که در روزنامه تایمز چاپ بریتانیا منتشر کرده، نوشته که ترکیه در راستای کاهش تنش با روسیه و متحدان خود همکاری خواهد کرد. در همین حال استفان دمیستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه، میگوید اقدام ترکیه در سرنگونی یک جت روسی در نزدیکی مرز سوریه خطر آسیب به پروسه صلح سوریه را در بر دارد و ممکن است راه رسیدن به صلح را ناهموار کند. انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد.
این اتهام‌های واهی هستش.
عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده است.
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. مجلات هفتگی ما از جمله دریچه رو هم باز میتونید در وبسایت دنبال کنید، برای اینکه هر کدوم از مجلات ثبت میشه و شما به صورت آرشیوی میتونید مراجعه کنید و هر تاریخی رو که انتخاب کنید به اونها گوش کنید. اما برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اما گزارشی داریم از آمریکا. در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری لایحه بودجه 607 میلیارد دلاری این کشور را امضا کرد. در لایحه بودجه سالانه آمریکا که توسط کنگره تصویب شده، جلوگیری از برچیدن زندان گوانتانامو گنجانده شده است. در این زمینه باراک اوباما بعد از امضای این لایحه در بیانیه ای تصمیم اعضای کنگره را مورد انتقاد قرار داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
در کاخ سفید واشنگتن با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بودجه سالانه دفاعی 607 میلیارد دلاری این کشور قانونی شد. این بودجه کلان بزرگترین بودجه نظامی در جهان محسوب می شود. در مقام‌های بعدی چین با بیش از 216 میلیارد دلار و روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با 84 و 81 میلیارد دلار در مرتبه سوم و چهارم قرار دارند. بودجه سالانه دفاعی آمریکا در همان حال میدان برخورد دیدگاه‌های کاخ سفید با کنگره بر سر زندان گوانتانامو در جزیره کوبا شده بود، محلی که متهمان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی در آن نگاهداری می‌شوند. آقای اوباما پس از امضای لایحه تصویب شده کنگره با صدور بیانیه‌ای از تمهیداتی که در آن برای جلوگیری از بسته شدن زندان گوانتانامو به کار گرفته شده انتقاد کرد. در حال حاضر 107 تن از متهمان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا همچنان در گوانتانامو به سر می‌برند. بستن زندان گوانتانامو از وعده‌های انتخاباتی آقای اوباما بود. بسیاری از قانونگذاران آمریکا با آزادی زندانیان و بسته شدن زندان گوانتانامو مخالفند و می‌گویند تعدادی از کسانی که قبلاً از این زندان آزاد شده‌اند بار دیگر به فعالیت‌های تروریستی پرداختند. ولی صرف نظر از مسئله زندان گوانتانامو، تصویب بودجه سالانه دفاعی آمریکا این کشور را قادر می‌سازد تا وظایف نیروهای دفاعی آن در چهار گوشه جهان تداوم یابد. وظایفی مانند آموزش نیروهای عراقی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی در آن کشور. هوشنگ حسن یاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، در مقایسه توانایی‌های نظامی ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهان می‌گوید:
اگر به بودجه نظامی آمریکا و کشورهای عمده جهان، یعنی کشورهایی که در رده ده کشور عمده جهان از نظر بودجه نظامی قرار دارند مقایسه بکنیم، می‌بینیم که بودجه آمریکا از کشورهای نظیر چین، روسیه، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه، هند، آلمان، ژاپن و دیگران بیشتره. یعنی بودجه آمریکا معادل این کشورهایی است که بعضی ها به نوعی با آمریکا در رقابت هستند، چین و روسیه بخصوص. اگر باز مقایسه بکنیم بودجه آمریکا رو با بودجه این کشورها، می‌بینیم که هم بودجه آمریکا جهشی نسبت به بودجه سال پیش داشته، بودجه نظامی، و هم بخصوص کشورهایی نظیر چین و روسیه. به عنوان نمونه بودجه آمریکا در سال گذشته میلادی 581 میلیارد بود، در حالی که امسال به حدود 610 میلیارد. کم و بیش بودجه چین سال پیش کمی کمتر از 130 میلیارد بود که امسال به 216 میلیارد رسید و سایر کشورها به همین شکل. در نتیجه وقتی که آمریکا چنین بودجه هنگفتی رو به امور نظامی که بسیار گسترده است اختصاص میده، انتظار میره که از نظر آمادگی سربازان آمریکایی، از نظر تحقیقات و توسعه سیستم های جدید و به طور کلی آنچه که به امور جنگ و دفاع کشور مربوط میشن تأثیر مستقیم بذاره و در نتیجه فاصله ای رو که میبینیم بین آمریکا و همین کشورهای دیگه، این فاصله رو میشود در توسعه فناوری های جدید به روشنی مشاهده کرد.
در بودجه سالانه دفاعی آمریکا حقوق ارتشیان و نظامیان بازنشسته افزایش یافته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
چند روز بعد از اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چندین بار درباره نفوذ صحبت کرد، روز جمعه هم بیشتر امامان جمعه در شهرهای بزرگ ایران به طور یک بارچه همان خط را دنبال کردند و بیشتر گفته‌های خود را به موضوع نفوذ بعد از برجام اختصاص دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
روز جمعه در ایران بار دیگر تریبون‌های رسمی نماز جمعه موضوع نفوذ آمریکا در ایران را مهمترین بحث خود قرار دادند. از آیت الله مجتهد شبستری خطیب نماز جمعه آذربایجان شرقی گرفته که گفت دشمنان جمهوری اسلامی برای نفوذ در بدنه کشور نقشه‌های متعددی از جمله نفوذ در مجلس را مد نظر دارند، تا آیت الله اسدالله ایمانی نماینده آیت الله خامنه ای در استان فارس که گفت توطئه دشمن احیای مجدد مجلس ششم و به تعبیر او روانه کردن عناصر شکست خورده سیاسی به مجلس است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
پروژه نفوذ آقای خامنه ای 4 گروه رو مورد هدف قرار میده: فعالان شبکه‌های اجتماعی، اهالی کسب و کار، بلخص اونایی که تابعیت دوگانه دارند، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی. این دسته 4 هستند که با انتخابات مجلس ارتباط مستقیم دارند. و اما اینکه انتخابات مجلس مطرح میشه تو این پروژه نفوذ، عمدتاً توسط نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای و جناح اصولگرا، به نظرم 3 دلیل مشخص داره. دلیل اول تشتت اردوگاه اقتدارگرایان هست در ماه‌های اخیر. دلیل دوم امکان به دست گرفتن اکثریت مجلس دهم هست توسط همراهان دولت که عمدتاً اقتدارگرایان و اصلاح طلبان هستند. و دلیل سوم هم فضای بین المللی است که در شرایط عملیات تروریستی داعش چندان به نفع نظامیگراها نیست و عمدتاً به نفع اعتدالگرایان و اصلاح طلبان هست.
در نماز جمعه تهران هم آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه آمریکا هدفش نفوذ در بین جوانان فعال و مسئولان است گفت غرب به بهانه‌های اقتصادی قصد نفوذ در فرهنگ و سیاست ما را دارد.
برای دشمن مسائلی مورد هدف است، همچون تغییر در منطقه، تغییر فرهنگ و سیاست، تقویت نارضایتی در بین مردم، جذب جوانان، اخلال در باورها و اعتقادها، به دست گرفتن مراکز تصمیم گیر، بازگردوندن نفوذ غرب و سلطه اقتصادی و در یک کلمه ضربه به اسلام. از اون طرف در فکر اشاعه ارزش‌های غربی هستند، یعنی فساد، فحشا، بی‌بندوباری، ابتذال، روابط بی قید و بند دختر و پسر، به اینها توجه خاص دارند.
در خطبه های نماز جمعه شهر مشهد آیت الله احمد علم الهدا بیش از دیگر خطیبان نماز جمعه در شهرهای بزرگ ایران گامی جلوتر برداشت و با اشاره به اینکه دشمن با استخدام به تعبیر او زاویه داران با رهبری به دنبال نفوذ در نظام هستند گفت برخی ممکن است خیال کنند مسئله نفوذ مسئله جناحی و توهم است، اما اینها یا بصیرتشان پایین است یا از دشمن بدشان نمی آید. سخنان امامان جمعه درباره نفوذ آمریکا پس از برجام در ایران بار دیگر پس از آن شدت گرفت که در روزهای گذشته آیت الله خامنه ای رهبر ایران بار دیگر در این باره هشدار داده بود.
اینایی که در بخش‌های مختلف با زبان‌های مختلف بسیج رو متهم می‌کنن به تندروی، به نمی‌دونم افراطی‌گری و چه و چه و چه، اینا دارن در واقع نفوذ رو تکمیل می‌کنن. پروژه نفوذ به وسیله اینا داره تکمیل میشه.
رضا علیجانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس، طرح موضوع نفوذ دشمن پس از برجام را سلاح جدید حکومت برای سرکوب در داخل ایران می‌داند، همانند مباحثی که در 3 دهه گذشته در جمهوری اسلامی مطرح شده بود، مانند شبیخون و فتنه و استحاله.
خب
خب این تاثیر آقای خامنه‌ای است از تکثر و تنوعی که در آرای سیاسی در بالای حکومت وجود داره. این آقای خامنه‌ای از ابتدا کسانی رو از جمله آقای روحانی و طیف اعتدالی و اصلاح طلبان و بقیه رو در واقع متهم می‌کنه که اینها تحت نفوذ دشمن قرار گرفتن، همون که قبلا میگفتن مرغوب، و از پایین هم میان برای تغییر سبک زندگی میدن. این در واقع آقای خامنه‌ای تفاوت نظر و تغییر دیدگاه‌های مردم و جوانان رو باز به یه عنصر بیگانه و یک عنصر خارجی نسبت میدن. این یه فرمول امنیتی است که مرتب در این سه دهه تکرار شده. هر موقع در بالا یه طیف متفاوتی در قدرت وجود داشته، تئوری استحاله اومده و الان شده اسمش نفوذ، و هر موقع از پایین مردم اعتراض کردن گفتن انقلاب مخملی، فتنه و امثاله هم.
محمد رضا خاتمی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه اگر شفافیت نباشد نفوذ به وجود می آید می گوید آیا نفوذ غیر از این بود که احمدی نژادی بر سر کار بیاید که 700 میلیون دلار منابع کشور را به باد فنا بدهد و با عملکردش دنیا را علیه کشورمان متحد کند؟
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مطالب و تصاویر خودتون را میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. در فینال هندبال انتخابی المپیک در قاره آسیا که عصر جمعه در دوحه برگزار شد، تیم ملی هندبال ایران با نتیجه 28-19 بازی را به تیم قطر، نایب قهرمان جهان و میزبان مسابقات، واگذار کرد و از راهیابی مستقیم به بازی‌های المپیک ریو 2016 باز ماند. اکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، از او پرسیده فینال را چگونه دیده است.
مسابقه بسیار خوبی بود و کیفیت خوبی رو بازیکنان هندبال ایران از خودشون بروز دادن. اصولا صعود هندبال ایران به فینال قهرمانی آسیا در شرایطی که خب قطر به عنوان نایب قهرمان جهان و میزبان مسابقات شانس اصلی قهرمانی بود از اول، اما این توقع و انتظار می‌رفت که شاید یک تیم از شرق آسیا مثل کره جنوبی یا ژاپن اینها بیان به فینال برسن، اما ایران تونست با بازی بسیار خوب به فینال برسه. در رقابت نهایی هم صرفا اون کیفیت بالای بازیکنان بین المللی قطر بود که تونست شرایط رو بسید اونا رقم بزنه، و این تیم ضمن این که امتیاز میزبان رو هم به هر حال داشت در حضور تماشاگران خودی در خانه خودی و اون اردوها و تمرینات و تدارکاتی که اصلا قابل مقایسه نیست بین دوتا تیم، قطری‌ها تونستن سهمیه المپیک رو بگیرن.
خب هنوز تیم ملی هندبال ایران این بخت رو داره که به بازی‌های المپیک راه پیدا کنه، و با توجه به اینکه دوم شده گویا میتونه بخت بهتری داشته باشه در مسابقات انتخابی در مرحله بعدی. این گونه است؟
اینکه تیم ایران در این مسابقات دوم شده یک امتیاز بزرگه، به این خاطر که تو دور بعدی با تیم سوم و ششم جهان هم گروه میشه و تیم سوم اروپا، در حالی که اگر سوم میشد شرایط سخت‌تر بود، ولی قاعدتا کسی این توقع را نداره که تیم هندبال ایران بیاد تیم‌های سوم و ششم دنیا رو شکست بده. خیلی سخته چون از هر گروه یک تیم میره بالا، ولی اگر شاید برای همین مسابقات فدراسیون هندبال خب مدت‌ها رئیس نداشت، انتخاباتش به تعویق افتاد، زودتر اگر سر و سامون پیدا می‌کرد، به طور مثال تیم ملی ایران بازیکنی داره به نام ایمان جمالی، و توی این شرایط که فدراسیون نبود و تیم ملی شرایطش نامشخص بود، جمالی که در مجارستان بازی می‌کنه اونجا ترجیح داد دیگه برای تیم ملی بازی نکنه و با مجارستان بازی کنه، و فقدان همین یک بازیکن چقدر میتونست تاثیرگذار باشه بودنش و نبودنش در تیم ملی ایران، چون به هر حال ایران دیگه مثل قطر نیست که مثلا اگر بازیکن مونتنگرویش مصدوم بشه از اسلوونی بازیکن بیاره، اون نباشه از کوبا بیاره. به هر حال سرمایه ها محدوده، ولی ما همین سرمایه محدود هم خب اتفاقاتی افتاد که نشد تیم ملی با تمام قوا در این رقابت ها شرکت کنه.
آقای رستم‌پور، اصولا چه برنامه‌هایی انجام گرفت که هندبال ایران اینگونه تونسته اکنون یک مدعی بشه؟
هندبال توی ایران توی بعضی استان‌ها خیلی طرفدار داره، مثلا در استان خراسان شهرستانی مثل سبزوار به نوعی میشه با پایتخت هندباله، یا مثلا در اصفهان خیلی طرفدار داره، در چهارمحال و بختیاری در استان مرکزی تیمای هندبالشون همیشه خوب بودن. بعد به تدریج و خیلی در واقع گام به گام این پیشرفت صورت گرفت، مثلا تو بازی‌های آسیایی 2014 تیم ایران بازی رده‌بندی رو به بحرین باخت با اختلاف یک گل، اما تو همین مسابقات که اتفاقا سرمربی بحرین آقای بروتماچک سرمربی قبلی ایران بود، ایران راحت تونست بحرین رو ببره، و به هر حال تو رشته‌های توپی و تیمی ایران این پتانسیل رو داره که از کشورهای آسیای جنوبی خلیج فارس بتونه پیشی بگیره، اونا رو ببره. عربستان هم بردن تو این مسابقات، عمان رو بردن، ولی خب قطر شرایط خودش فرق میکنه و از فهرست 18 نفرش فقط دو نفرشون قطری بودن، بقیه رو از قاره های مختلف به خدمت گرفت، ولی با این اوصاف بازم بازی خوبی رو بازیکنهای تیم ملی هندبال ایران به نمایش گذاشتن.
رادیو فردا همیشه با همه جا باش.